مکاری اینا به شدت فعالیت داشتن. من خودم یادمه ما مجله‌ای که اون موقع مثلا به عنوان یک مجله اسلامی می‌خوندیم
مکتب اسلام
که ایشون منتشر می‌کرد. من حتی زابل هم که تبعید خدمتی بودم اونجا به دست ما بعضیا میرسوندن از طیف مبارزین و خب اثرگذار بود.
یعنی آقای دکتر شما معتقدید که حضرت امام یکی از دلایل موفقیتش و دلایلی که در واقع گفتمان خودش رو بر مفاهیم خیلی پایدار استوار کرده بود بحث این بود که بر اسلام و مبانی اجتماعی اسلام تاکید داشت
بدون رو در بایستی و بدون مثلا این ملاحظه که بخون. چون نگاه کنید ما وقتی که نفی ملیگرایی خود ملیگرایی رو که میایم باش برخورد میکنیم در سطح جهان، این ملیگرایی تقریبا بر مبنای رنسانس صورت میگیره و عملکرد اروپایی ها، تازه خود اونها هم میان بعدن اتحادیه اروپا رو تشکیل میدن، اما ابتداعا بر مبنای این ملیگرایی حرکت های انجام میشه. نمونهش کاریه که هیتلر میاد در قالب راسیسم،
بله آقای دکتر،
میاد در قالب راسیسم انجام میده هیتلر، یعنی از ملیگرایی هم رد میشه.
اتفاقا آقای دکتر در اون سالهایی که حالا قیام تاریخی 15 خرداد تا انقلاب 57 بازار تفکرات ملیگرایانه خیلی گرمه در سطح جهان و این موقع شناسی حضرت امام بسیار ارزشمنده. اجازه میدید من با آقای دکتر رضایی هم بحث رو
من به این نکته
همین سوال رو از دکتر
تشخیص امام میده که این ملیگرایی در قلب و جوف خودش نفی مذهب و نفی حرکت‌های دینی رو داره.
بله آقای ممنونم آقای دکتر گلکار، همین سوال رو از دکتر رضایی میخوام بپرسم. آقای دکتر رضایی ارتباط ما ظاهرا برقرار هست درست؟
بله.
جناب دکتر رضایی از شما این رو میپرسم که به نظر شما اگه بخوایم در مورد حضرت امام صحبت کنیم ایشون چه ویژگی‌هایی داشتن که در این حال که بر مفاهیم متقن اسلامی مثل قاعده نفی سبیل که آقای دکتر فرمودن و در واقع تمیز دادن نهضت اسلامی با نهضت‌ها و ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌هایی که در اون مقطع خیلی هم برجسته بود و اتفاقا طرفدارای زیادی هم داشتن، امام چگونه این دو رو از هم تمیز می‌دادن و یه خود در مورد ویژگی‌های شخصیتی هم بفرمایید که اون چه که امام رو محبوب کرده بود در بین توده‌های جامعه؟
بله. خب ببینید حالا من یه اشاره‌ای داشته باشم به این ارتباطی که حضرت امام با مردم داشت و نقش مردم از دیدگاه حضرت امام. ببینید برای اینکه مثال‌ها خیلی ملموس باشه، در همون زمان از حوالی سال 40-43-44 به بعد یه سری از این گروه های مسلح شکل می گیرن، مثل سازمان شرکای فتح خلق، مثل سازمان مجاهدین خلق و اینها. اونها کاری که می کردن این بود که از جامعه جدا می شدن، می رفتن توی خونه های تیمی برای خودشون مطالعه می کردن و روش های مطالعاتی داشتن و بعد هم می گفتن ما می خواهیم قیام مسلحانه بکنیم و مثلا رژیم پهلوی رو براندازی بکنیم. امام اساساً چنین چیزی رو قبول نداشتن، چون اصلاً با مردم ارتباط نداشتن اینها، یعنی اصلاً خودشون رو از جامعه جدا می‌کردن. امام دقیقاً برعکس این رو می‌فرمودن، یعنی می‌گفتن ما با این شیوه‌های مسلحانه و این خونه‌های تیمی و این جور قضایا اصلاً به هیچ جا نمی‌شه رسید. آنچه که مهم است این است که مردم در تفکرشون، در اندیشهشون یک تعالی صورت بگیره و ما باید این کار رو انجام بدیم و این از طریق اون ارتباطی هست که ما میتونیم با مردم داشته باشیم. بنابراین وقتی که حتی نماینده های گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق خدمت حضرت امام میرن برای این که ازشون تاییدیه بگیرن، حضرت امام به هیچ وجه اینها رو تایید نمی کنن و هیچ کار و اقدام و روش مسلحانه دیگری رو هم ایشون تایید نمی‌کنن.
بله.
آنچه که ایشون می‌فرمودن این بود که روحانیت، شبکه وسیع روحانیت باید با مردم در تماس باشه و مردم رو در واقع آگاهی بخشی صورت بگیره و مردم خودشون در این مسیر بیان و این اتفاقی بود که افتاد. اون ارتباط خاص حضرت امام با مردم هم به این گونه بود که امام اساساً یک مرجع تقلید بودن، یک روحانی بودن و کاملا در مسیر رفتارها و عملکردهای یک روحانی پیش می رفتن. ببینید مثلا یه وجه ارتباط امام با مردم این وجه اصطلاح مرجع تقلید بودن ایشون بود.
خب بله.
بخش وسیعی از مردم مرجع تقلیدشون حضرت امام. یک بخش دیگر اون شبکه روحانیتی بود که اونها در جامعه حضور داشتن، فعالیت میکردن و مرتبط با امام بودن، یعنی در واقع حلقه ارتباط بین مردم و امام بودن. بعد از انقلاب هم خب نقش مردم از نظر حضرت امام کاملا معلومه. ببینید اولین اقدامی که حضرت امام میکنن چی هست؟ این هست که میفرمایند باید رفراندوم برگزار بشه و مردم بیان پای صندوق‌ها و به نظام جمهوری اسلامی رأی بدن. شما میدونید در اون زمان حضرت امام بعد از اینکه رژیم پهلوی سرنگون شده بود، حضرت امام اساسا در جایگاهی بودند که اصلا نیازی علی ظاهر به برگزاری این رفراندوم نبود. معلوم بود که رژیم پهلوی رفته و نظام جمهوری اسلامی آمده و امام هم میتونست خیلی راحت از این موضوع
بگذره،
عبور بکنه
در کمتر از دو ماه بعد از پیروزی.
بله بله. اما بلافاصله فرمودم که مردم پای صندوق ها و رفراندوم و مردم نظرشون رو
بله.
اعلام بکنه.
آی دکتر میشه اینو فهمید که در مفاهیم کلیدی حضرت امام اسلام یک رکن بسیار رکین هست که باید بر اصول او پایبند بود، جامعیتش و در واقع آینده نگری اسلام و در واقع اون جایزه هایی که میتونه در ابعاد بین المللی داشته باشه، که خانم دکتر میناخانی هم فکر میکنم تو این زمینه سوالی دارن در ادامه خواهند پرسید. فقط من میخوام اینو در واقع به این صورت جنبندی رو با شما داشته باشم که در کنار آموزه های اسلامی و دینی، بحث مردم یک تعارف سیاسی در گفتمان حضرت امام نیست واقعا. یعنی یک مؤلفه اصیل قدرته، درسته آقای دکتر؟
دقیقا همینطوره. یعنی اساسا به مردم به عنوان یک رکن، به عنوان یک عامل مشروعیت نگاه میشه. یعنی در تفکر حضرت امام اصلا این نیست که فقط در حرف، در تشریفات مردم حضور داشته باشن. و امام معتقد هستن که نظام اسلامی مبتنی بر تفکرات و فرهنگ اسلامی و مبتنی بر مشارکت و حضور مردم هستند و این بزرگترین سرمایه‌ای هست که نظام اسلامی میتونه داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر رضایی. اگه فرصت دارید من یک بخش دیگه هم در ادامه با شما میخوام صحبت کنم، منتها اونجا میخوام در مورد الگوهای مدیریتی حضرت امام که میتونه در نسل امروز مدیران ما مجلسی داریم که دو هفته یه تأسیس شده، در واقع دوره 12 تشکیل شده، دولتی داریم که دولت 14 ما احتمالاً و حتماً در 8 تیر ماه تشکیل خواهد شد. میخوایم در مورد الگوهای مدیریتی حضرت امام هم صحبت کنیم در قسمت بعد. شما اگر روی خط ارتباطی بمونید ازتون تشکر میکنم. سرکار خانم میناخانی فکر کنم تو ابعاد بین المللی شما نکاتی رو داشتید.
سوالی رو داشتم و دوست داشتم که در واقع بازتاب خارجی قیام 15 خرداد رو بدونم و اینکه آیا در سطح بین المللی این قیام اثری داشت، واکنش هایی رو در پی داشت یا نه.
خانم دکتر اگه موافق باشید من سوال شما رو یه جور دیگه هم میتونم بپرسم. سوال اینه که یعنی اگه شما ابعاد بین المللی قیام تاریخی 15 خرداد رو بخواید بررسی کنید، میشه یک نگاه تطبیقی داشت، یعنی تو اون مقطع اوضاع احوال سیاسی جهان چجوری بوده و در واقع مقایسش هم در ضمن با هم قیام‌های خود داخلی ما مقایسه میشه کرد، هم ابعاد بین المللی و بازتابی که شما فرمودید. فکر می‌کنم آقای گلکار تخصص این حوزه رو داره.
ببینین آثار اینها در 15 خرداد خیلی نمود نداشت، مشخصاً به این دلیل که در اطراف ما که بگیم در اطراف که نه، در کل ممالکی که حالا بگیم توی غرب آسیا یا شرق آسیا، کشوری که با حالا به عنوان اسلامی ازشون یاد میکنیم، اینا کلن به حکومت های دیکتاتوری اداره میشدن. اگر اثری ما بخوایم قائل بشیم، این اثر در مردم هست، اما به جهت اون شقاوتی که حکومت‌های جبار دارن نمیتونه نمود عملی داشته باشه و اثرگذار در شکلگیری یه حرکت اجتماعی برخلاف اون چی که توی اون کشورها در جریانه. اما من زود میام جلو، میرسم به 22 بهمن. در 22 بهمن که ما اومدیم شاه رو ساقط کردیم با رهبری امام و حضور گسترده مردم، یعنی من خودم یکی از اعتقادات راسخم اینه که تا خدا خدایی میکنه 22 بهمن دیگه روی کره زمین تکرار نخواهد شد. با حضوری که خودم باشتم میدیدم اون موقع
توده های مردم این از صحنه بودن.
اما ببینین، وقتی که ما رفراندوممون رو برگزار میکنیم و در تایید فرمایشات مهمون عزیزمون، ما هم مشروعیت برای نظام قائل هستیم هم مقبولیت.
بله.
این مقبولیته که اون مشروعیت رو جلوه عملی میتونه بهش بده، و الان مشروعیت به جای خودش یه اصل ثابت هست اما حضور مردم میکنه انجام میده. و اما آثاری که 22 بهمن و 12 فروردین 58 به بعد ما در منطقه داریم، اگر مرور بفرمایید، در کمتر از یک سال 4 تا کودتا در مرزهای ما اتفاق میفته. ابتدا ذوالفقار علی بوتو توسط جنرال ضیاءالحق سرنگون میشه و اعدام میشه
در پاکستان.
در پاکستان. در افغانستان ظاهرشاه ساقط میشه، یه کودتای کمونیستی میشه، ببرک کارمل میاد روی کار. در ترکیه اگر تو ذهنم باشه اسمت اینونو برکنار میشه، یا یکی دیگه کنعان ابرن اونجا حکومت نظامی اعلام میکنه که تا یومنا هازا هم هنوز 6 ماه به 6 ماه وضعیت فوق‌العاده در ترکیه تمدید میشه. و در عراق، در عراق هم صدام بر علیه پدر زنش و داییش که حسن البکر باشه کودتا میکنه، اونم با توجه به پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها به صدام میکنن، به البکر میکنن که شما به ایران حمله کن، ایشون میگه که حافظه تاریخی من تا اونجایی که یاری میکنه هیچ کس نتونسته به ایران حمله کنه و پیروز بشه. از سلوکی‌ها میشماره میاد جلو، میگه اونا حمله کردن، مغولا حمله کردن، یک بخشی از خلافت سلطنتیه به اعتبار من خودم که بهش رسیدم در ابتدای حکومت خلفای ثلاثه، یه بخشی انجام میشه. این درسته بر مبنای صدور یک مکتب و یک ایده صورت میگیره، اما در جنب و جوارش یه حالتهای سلطنت طلبی هم هست که میاد جلو و اینها هم بازم در هاضمه مردم ایران هضم میشن. هیچ کس نمیتونه، سلوکیان بعد از 300 سال عاقبت سرشون میزنن جای پاشون میرن. مغول به همین کیفیت، مغول شمن میاد میشه مسلمون سنی، بعد میاد قازانخان میشه شیعه و میشه مروج مکتب تشیع.
آی دکتر گلکار، شاید نمیدونم شما موافقید که اتفاقا این ایستایی و پایداری انقلاب اسلامی بود در منطقه‌ای که نهضت‌ها پایدار نیستند، زود به عکس خودشون تبدیل میشن. حتی در ابتدا هم تصور نمیشد انقلاب 57 ایران تداوم داشته باشه با اون کودتاها و با اون تحولات و حتی تهاجم نظامی امریکایی ها که در طبس
و امریکا
و بعدن تحمیل کردن یک جنگ 8 ساله که البته بعدن به نعمتی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. شاید یکی از دلایل برجسته شدن انقلاب اسلامی مجموعه عوامل هم باشه آقای دکتر، نه؟
دقیقاً. ببینید، ما یک جامعه الاطرافی در انقلاب خودمون داریم از حضور مردم. من کسی که بخواد خیلی مثلا تو این مسائل کنکاش کنه بهش یه پیش‌زمینه میدم، به قول امروزه یه رفرنسی بهش میدم، میگم ببینین امام ما از حضرت علی که بالاتر نبود. ما همه افتخارمونه که خاک کف پای قمر حضرت علی باشیم. خدا رحمت کنه موسوی هندی رو، نظفی رو، میگه که قاسو که ابا حسن به سوا که و حل به توده یا قاسو ذر. ای ابا حسن، تو رو با غیرت مقایسه کردن، غیر از تو با کوه با ذره قابل قیاس هست. این از این. پس حضرت علی بود، چی باعث شد که حضرت خانه نشین کردن؟ عدم حضور مردم،
نبود مردم، همون مقبولیتی که شما میگید.
این نقشی که مردم ما، خدا نمیدونم به چه واسطه مردم ما این عنایت رو کرده که ما بشیم یاران امامی که آرزو امامش آرزو میکرد 40 نفر سر به تراشن بیان به کمکش.
بله.
و ما اینجا مردمی داریم
خیلی ممنون،
3 نفر 4 نفر شهید میدن بازم دنبال یاری امام.
ممنونم آقای دکتر گلکار.
همه اقشار جامعه.
خانم دکتر میناخانی عزیز، بحث ما دیگه الان این بحث مقبولیت خیلی بحث مهمی هم هست. حالا از آقای دکتر رضایی هم نمیدونم فرصت داریم تو این بخش یا
بله فرصت داریم.
بحث مقبولیت چون هم در ممشا یعنی روش سیاسی حضرت امام، هم در خلف صالحشون مقام معظم رهبری، مردم خیلی نقش برجسته‌ای داشتن. حتی آقای دکتر یادتون میاد در یه مقاطعی من یادمه که دولت‌هایی بودن که می‌خواستن انتخابات رو به تعویق بیندازن، میگفتن ما شرایط ولی رهبری اجازه ندادن حتی یک روز. در همین حادثه اخیر هم دیدید بلافاصله ساعتی بعد به آقای مخبر دستور دادن که بر اساس اصل 131 قانون اساسی انتخابات رو برگزار بکنید و ظرف 50 روز باید دولت. اینا پیام داره برای دنیا آقای دکتر، درسته؟ میخواید با آقای رضایی من بحث رو میتونم ادامه بدم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای رضایی شما قرار بود البته در مورد الگوهای مدیریتی برای ما صحبت کنید که در وجود حضرت امام متجلی بود و ما حیفه که اینا رو استفاده نکنیم. یک شخصیتی که دنیا در مقابل استواری و اقتدارش تسلیم میشه، اون صحنه‌ای که ادوارد شوارتنادزه، خیلی ها شاید اینا رو میشه جستجو کرد در فضای شبکه‌های اجتماعی وجود داره، وزیر امور خارجه وقت شوروی سابق اگه اشتباه نکنم، ایشون پاسخ امام به گورباچوف رو به تهران آورد و برخورد حضرت امام از موضع یک رهبر بزرگ دینی. میخوام بگم اون اقتداره در کنار اون سادگی کلام و رفتار. بله. این رفتار بله. آقای دکتر چگونه میشه تحلیل کرد؟
بله، خب این رفتار به نظر من کاملا مبتنی بر الگوهای تفکر اسلامی هست. یعنی امام چون تمام تفکرش و ایده‌هاش و رفتارهاش و سیره حضرت امام در واقع مبتنی بر اسلام بود، اینها همه مبتنی بر اونه. ببینید در وهله اول حضرت امام حاکمیت و مسئولان رو خدمتگزار مردم میدونه. یعنی خودشون در کلامشون هست که اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر از این است که رهبر بگویید. در وهله بعد مسئولین رو هم به همین ترتیب، یعنی مسئولین رو هم ایشون خدمتگزار مردم میدونن. شما در کلام امام دیدید که میفرمایند که این پست‌ها و مقام‌های این دنیایی مثل ریاست جمهوری و نخست وزیری و وزیر و وکیل و فرماندار و چه و چه، اینها همش در صورتی مهم هست که به خدمتگزاری به مردم در اون مسئولیت عمل بشه، وگرنه اینها هیچ ارزشی نداره، بالاصاله هیچ ارزشی نداره. اما اگر از مقام و مسئولیت استفاده بشه برای خدمتگزاری به مردم، اون وقت اون مقام و مسئولیت ارزش پیدا میکنه.
خب آقای دکتر چقدر فاصله گرفتیم؟ این هم اگه در گوشه ای از فراسای بیاناتتون بفرمایید.
به هر حال ببینید، ما نمیتونیم بگیم که هیچ آسیبی در طول این دوره 40 سال وارد نشده. بله بعضا بودن مسئولینی که این روش و این ممشا رو نداشتن، این رویه رو نداشتن، بعضا مسئولینی بودن که به هر حال یک روحیات دیگری داشتن، فکر کردن که حالا یک مقامی مسئولیتی اگر دارند این باعث تفاخر اونهاست، ما نمیتونیم این رو نفی بکنیم. اما شیوه و روش کلی نظام ما و تأکید هم حضرت امام هم حضرت آقا در این بوده که هر کسی که مسئولیتی به دست میاره اون رو مبنای خدمت به مردم قرار بده. مبنای این حرفم این هست که ما به عنوان مسلمان اعتقاد داریم که روزی باید در پیشگاه عدل الهی پاسخگوی اعمالمون باشیم. از اون کارگر ساده، کارمند ساده و یک فرد ساده جامعه گرفته تا رئیس جمهور و رهبر و بالاترین مقامات، همه باید ما مسئولیم و در پیشگاه خداوند باید
بله.
پاسخگو باشیم و اونه که مهمه. بنابراین این روش حضرت امام بود در ارتباط با مردم. اما همین امامی که میفرمایند در مقابل مردم باید خدمتگزار بود، خاضع بود، خاشع بود، میفرمایند که در مقابل استکبار، در مقابل آمریکا، در مقابل شیطان بزرگ باید قوی بود، باید ایستاد، باید گردن فرازی کرد در مقابل اینها. یعنی این هم در واقع برگرفته از همون حکم اسلامی هست، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی امام الگوهای رفتاریش از اینجاست. حالا با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، بله حتما ارتباط داشته باشیم، این هم حضرت امام توصیه میکردند و کاملا بهش اهمیت میدادن، اما ارتباط بر مبنای احترام متقابل، نه بر مبنای سلطه. یعنی هر جا همین قاعده نفی سبیل رو که مطرح فرمودند، این قاعده نفی سبیل از نظر حضرت امام یک اصل مسلم اسلامی بود. یعنی ما خدمتگزار مردمیم و در واقع در برابر کسانی که بخوان بر ایران و ایرانی و امت اسلامی سلطه خودشون رو ایجاد بکنن، ما درسته. مثل کوه ایستادیم.
بله. ممنونم آقای دکتر رضایی از شما. فقط خیلی کوتاه اگه در حد یک دقیقه هم به ما بگید، با توجه به اینکه ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، چه سخنی دارید با افکار عمومی و با نامزدها که گفتار و اندیشه حضرت امام رو، چون این مناسبت ها و این بزرگداشت ها فقط بزرگداشت های تقویمی نیست، اینا در واقع یک تلنگری هست به همه جامعه که حواسشون جمع باشه که ما مقتداهایی که داریم و الگوهایی که داریم و پیش قراولان ما در چه ساحتی حرکت میکردن. در این مورد هم اگر سخنی دارید ممنون میشم کوتاه بشنویم.
خواهش میکنم. من حالا عرضی که بنده دارم خدمت کاندیداهای محترم، اونهایی که به هر حال در مرحله نهایی خواهند بود و رأی مردم رو طلب میکنند، هدفشون و نیتشون واقعا خدمت به مردم باشه. همه این مقام ها، مسئولیت ها، همه این سال ها، دوران ها گذشته و خواهد گذشت. آنچه که میماند عمل صالح هست و اون عمل صالح خدمت صادقانه به مردم هست. و اما به هر حال باز عرضی که بنده میتونم داشته باشم خدمت مردم بزرگوارمون این هست که نگاه کنن ببینن چه کسانی با تکیه بر توان داخلی و نیروهای عظیم داخلی که هستند قصد دارند کار این کشور رو به پیش ببرند و چه کسانی چشم امید به بیرون دارند. من نمیگم ارتباط با خارج و ارتباطات بین الملل نباید داشته باشیم، مذاکرات نباید داشته باشیم، همه اینها 100% درسته و باید باشه، اما اون کسانی به نظر من موفق تر هستند که ایمان داشته باشند، اعتقاد داشته باشند که ما می توانیم، ما به قدری نیروی داخلیمون و توان داخلیمون بالا هست که اگر اینها به خوبی مدیریت بشن حتما خواهند توانست که چرخهای مملکت رو بچرخانند. البته در کنار اون مذاکرات و همه این قضایا هم میتونه وجود داشته باشه و با قدرت و قوت ادامه داشته.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی، وقتتون رو هم گرفتیم، ولی تشکر میکنم که نکات بسیار بسیار خوبی رو فرمودید. براتون آرزوی موفقیت دارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
آقای دکتر رضایی ممنونم از حضورتون، از توضیحات کامل و جامعتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. موفق باشید انشاءالله. خداحافظی.
خب خانم میناخانی گرامی، من هشتمین بخشی بود که صحبت کردم. ما قطعه داریم جلو میریم دیگه، داریم حالا اون گفتمان حضرت امامو آوردیم به سمت انتخابات که خیلی هم به جا است. از تو ممنونم. ادامه بحث با حضرت عالی.
متشکرم بزرگواری. دوستان عزیز شنونده، شما ویژه برنامه نهضت پایدار رو از رادیو ایران میشنوید. سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست. از شما پرسیدیم مهمترین دستاورد قیام 15 خرداد چه بود؟ برجسته شدن نقش رهبری حضرت امام خمینی و زمین سازی پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، آشکار شدن ماهیت رژیم پهلوی، اثبات وابستگی حکومت پهلوی به رژیم صهیونیستی و آمریکا و همه موارد که دوستان بسیاری به ما پیامک دادن و بیشتر هم گزینه 4 رو انتخاب کردن که ممنونیم ازشون. آقای علی مراقی از اهواز گزینه 4، آقای مجید خواجه از استان گلستان همه موارد و آقای عبدالرضا ملکوتی نیا باز همه موارد رو انتخاب کردن و همینطور آقای مجتبی رادفر از شهر ری، آقای سیام احمدی هم از آذربایجان غربی همه موارد رو برای ما ارسال کردن. در 15 خرداد 1342 مردم تهران همچون سایر شهرها در اعتراض به دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه به خیابانها ریختند و قیام خونین خیش را آغاز کردند. سیل خروشان کشاورزان غیور و کفن پوش ورامین، دهقانان کن و نیز مردم جماران به سوی تهران سرازیر شد. انبوه جمعیت بازاری، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم با فریادهای رعداسای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه، تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قیام قهرآلود ملت تاج و تخت خود را در حال زوال می‌دید، با رگبار مسلسل به جنگ ملت مظلوم رفت و تهران را در 15 خرداد 1342 به کشتارگاهی مخوف و حمام خون تبدیل کرد. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید با ویژه برنامه نهضت پایدار در خدمت آقای دکتر محمد رضا قربانی و مهمان ارجمندمون آقای دکتر گلکار هستیم.
خیلی ممنون. متشکرم. من با آقای دکتر گلکار میخوام در مورد یک مفهومی صحبت کنم به نام سرمایه اجتماعی که دیروز مقام معظم رهبری هم تحت عنوان سرمایه ملی از اون یاد کردن. حضور در تشییع شهدای خدمت، پیش از این در تشییع سردار دلها سردار سلیمانی و در مناسبت‌های مشابه. آقای دکتر، در طول این 45 سال ما مبتنی بر این سرمایه ملی یا سرمایه اجتماعی حرکت کردیم. تبرز و بروز و ظهورش در انتخابات ها، در راهپیمایی ها وجود داره. اصلا شاید یک وجه ممیزه جامعه ما با کشورهای دیگه شاید در همین مسئله هم باشه. چه بکنیم که این سرمایه رو آقای دکتر حفظ کنیم و بتونیم تقویتش بکنیم، چون به کار ما میاد در تحولات آینده جهان. یعنی الان دنیا و به ویژه منطقه خاورمیانه اصولا صفبندی های بین المللی به یک سمت و سوی داره میره که ایران باید در بین قدرت های جهانی جایگاه خودش رو پیدا بکنه. اتفاقا این امیدوار کننده است کاملا و این یک نیروی محرکه میخواد که سرمایه اجتماعی هست. ما در ابعاد نظامی و ثبات سیاسی کاملا مقتدریم. این سرمایه اجتماعی در موقعیت خوبیه، چه بکنیم که این رو تقویتش بکنیم؟ به انتخابات هم میتونید شما البته اگر گریزی بزنید و اینا رو به هم ارتباط بدید.
من این نکته رو که مخفول واقع شد عرض کنم، بعد به سوال جنابعالی پاسخ بدم. این نبوده که امام فقط در مقطع انقلاب ضد دیکتاتوری باشه. این نکته‌ای که مخفول میمونه، امام بعد از انقلاب هم ضد دیکتاتوری بود. یعنی ضد دیکتاتورها بود که نمونه اعلاش عملکرد بنی صدری بود که با رأی مردم اومد روی کار و متاسفانه قدر این موقعیت رو ندونست. خود حضرت آقا هم با این دیکتاتوری به یه شکل دیگه این که من تلویحاً اشاره میکنم بهش و کنایتاً، و اون کسی که میخواست انتخابات ریاست جمهوری بعد از 2 دوره بکنه 3 دوره، آقا به شدت در مقابل اینا ایستاد و البته تاوان سنگینی هم ایشون دادن و مردم، ولی خب ایشون به اون طبعات به اصطلاح توجهی نکردن و استادگی کردن در مقابل این. اما این سرمایه ملی خود همین یک جلوه از تقویت سرمایه ملی بود، یعنی مردم یه اطمینانی پیدا کردن به امام.